زمین محکم کرده بوده. با اینکه گشتاسپ به دین جدید میاد، عملا این صلح‌نامه زیر سوال میره و طرفین دوباره به اون حالت خصومت قبلی برمیگردن. گشتاسپ در دادن پاسخ به ارجاسپ دودلی نشون میده و زریر برادر اون پاسخ نامه ارجاسپ رو با گستاخی و بیباکی میده. زریر با ارجاسپ قرار جنگ میذاره و سالاری سپاه ایران رو به دست میگیره. پیش از آغاز جنگ، جاماسپ در پیشبینی خود کشته شدن زریر و شاهزادگان ایران رو در نبرد تن به تن با گشتاسپ خبر میده.
یه جور تعلیق نمایشی خیلی خوب هم داره.
خیلی نکته جالبیه. یعنی در ابتدا گشتاسپ با اینکه به دین جدید اومده، اما پاسخ ارجاسپ رو در جا نمیده. این زریره که به غیوری و بیباکی پاسخ رجز دشمن رو میده و خودش سپاه آماده میکنه. اینجا گشتاسپ یک جایگاه انفعال میگیره. دودلی رو از ابتدا و انفعال رو از ابتدا داره در خودش. یادمون باشه گشتاسپ همونیه که اسفندیار رو به دام مرگ میفرسته و پسر رو
در داستان در
بعدها در داستان رستم و بهونه میکنه باج ندادن رستم رو و دین رستم رو که دین زرتشتی نیست و اسفندیار رو میفرسته و اسفندیار خام در طلب پادشاهی به جای پدر میره. حالا به هر حال درسته که در اوستا ما گشتاسپ رو اولین موقع و توسعه دهنده دین اهورامزدا میدونیم، ولی در این حال در اساطیر ایرانی و حتی در نگاه شاهنامه گشتاسپ به واسطه فرزندکشی، به نوعی فرزندکشی، همون کاریه که کاووس میکنه، خیلی وجهه خوبی و همدلی دهخان طوس باهاش نداره. عملا به هر حال این پیشگویی میشه که زریر میمیره و همه شاهزادگانش در جنگ کشته میشن. گشتاسپ با شنیدن خبر میخواد که جلوی جنگ رو بگیره، اما جاماسپ اون پیشگو و اون وزیر گشتاسپ بهش خبر میده که اگر جلوی این زریر و شاهزادگان و اسپهبدان رو نگیری، ایران در این جنگ پیروز میشه. گشتاسپ خوشنود میشه، با تأکید بر وفاداری خود به دین مزداپرستی به تماشای جنگ مینشینه. پس از کشته شدن زریر، کسی آمادگی برای نبرد تن به تن با ویدرفش جادو کشنده زریر در خود نمیبینه، مگر بستور یا به قول اعراب بستور، پسر زریر که میخواد
انتقام بگیره،
انتقام پدرش رو از این مرد جادو دیو سیرت بگیره. بستور یا بستور با آنکه خردسال است به جنگ میره. گشتاسپ به سفارش جاماسپ تیری جادو به او میده. اینجا رو هم داشته باشیم، بعدن سراغش خواهیم اومد، این بحث تیر جادو و استفاده از جادو رو. این تیر کمک میکنه بستور و بستور رو که ویدرفش جادو رو باهاش از پا در بیاره. پس از این نبرد که گرامیک پسر جاماسپ، جاماسپ وزیر و اسفندیار پسر گشتاسپ بر سپاه ارجاسپ پیروز میشن. اصل مطلب قاعدتاً از اوستاست و در کتاب هفتم دین کرد که کتاب دینیه،
دینی ولی که هستش تاریخی.
آره، چون جنبه های اولین جنگ برای دین زرتشتیه دیگه. این جنگ اولین نبرد به خاطر عقیده است، به خاطر اندیشه اعتقادیه. از این باب جالبه. نکته ای هم که وجود داره اینه که یک تشابهی بین این اثر و سیاوش ما میبینیم. نوع مرگی که اتفاق میفته در باب زریر البته تفاوتهایی رو هم داره. بعضی ها قائل بر اینن که گرامیک یا گرامی کردار، که ما واژه گرامی رو اصلا در ادبیات فارسی بعضی از زبانشناس ها میگن که از اینجا داریم به معنی ارزشمند، علمدار سپاه ایرانه و درفش کاویانی رو بهده داره. اتفاقی که براش میفته اینه که میبینه که در بهبوهه جنگ بعد از کشته شدن زریر، درفش کاویانی بر زمین افتاده. به زحمت خودش رو به درفش میرسونه و درفش کاویانی رو دوباره افراشته نگاه میداره، چون افتادن درفش به معنای شکست مطلق سپاه بوده. درفش رو نگه میداره اما بهش حمله میکنن. درفش رو با دست راست میگیره، دست راستش رو قطع میکنن. درفش رو با دست چپ میگیره، دست چپش رو هم قطع میکنن. در نهایت درفش رو با دندان نگه میداره اما
پیام تلخ میفرستیم که اگر چنان نکنی چنین میکنیم. از سوی دیگر بر راه پسرش دو صف از سپاهیان را میستانیم و به پیشوازش میدهیم.
هندکی دندان بر جگر بگذار تور، هر کاری را آیینی است.
من نمیدانم تو بر کدام آیینی، آیین تابوت سازی یا آیین پیشوازی؟
هر دو یک آیینند برادر خردمندم. امروز با دیهیم شاهی به پیشواز می آییم و فردا سر از تنش جدا می کنیم و در تابوت زرین می نهیم.
کاری بیهوده است. به یک بار سر از تنش جدا کن و نزد پدرش فرست، و اگر نه چنین می کنی به من واگذارش تا با این تیغ آسودش کنم.
وای بر من که انبازی چون تو دارم. شمشیر خود را در نیام کن که اکنون هنگام تندی نیست. تو هنوز مرغی به دام نیست که بخواهی سر از تنش جدا سازی. بگذار بیاید و برسد، آنگاه شمشیر خود را برکش.
برای او شیپور پیشواز هم می نوازد.
این شیپور مرگ است. شمشیر خود را در نیام کن تا ندیده. زود
ما به بازی آمده ایم. چنان بر اسب نشسته که گویی از گشودن دژ هزار بارو باز می گردد.
اگر نمی بینی سپاهیان را که چگونه بر او خیره شدند، نباید کاری کنی که مهر سپاهیان ما به سود او برانگیخته شود. او میتواند با یک لبخند خیش بر دل هزار باروی سپاهیانت چیره شود.
درود بر شهریار ایران زمین. درود.
خاموش ای باد توزان، خاموش.
بارم باش دور، هیاهو نکن.
مگر نمیبینی که این ابلهان چگونه از دیدن دشمنم به شور آمده؟
همین روی میگویم که هیاهو نکن.
خوش آمدی،
خوش آمدی،
خوش آمدی،
خوش آمدی.
بر شما نیز درود یاران من، درود.
ببین که این هیلگر چگونه در دل سپاهیان رخنه کرد.
اگر مجالم دهی داغش را بر دلشان میگذارم.
شکیبا باش برادر، شکیبا باش. درود بر شهریار ایران زمین، گرامی برادر ما ایرج جوانبخت.
درود بر شهریاران خاور و باختر، برادران مهتر من.
پس تو هم میدانی که ما بر تو مهتری.
خوش باش، چه میگوی تو؟ خوش آمدی برادر شیرین سخن ما.
من این همه راه را پیمودم تا بگویم آری شما بر من بهتری.
پس چرا پدرت به بیدار؟
بس کن تور، اکنون هنگام آن نیست که بدین سخن بپردازیم. بگذار حال که پس از مدتها مجال آن را یافته ایم تا برادر خود را ببینیم، او را در آغوش کشیم و رفع دلتنگی کنیم. چگونه ای شیرین سخن من؟
اکنون که شما را میبینم خوشم.
تو؟ به برادرت خوش آمد نمیگویی؟
خوش آمدی ایرج، سپاسگزارم.
ایرج، تو که برادرت را میشناسی، قدری تند خوست اما مهربان است.
شما همواره با من مهربان بوده.
از پدرمان چه خبر داری؟
شما رو درود فرستاد و گفت هر سه پسران منید و مهرتان.
آیا به راستی چنین گفت؟
آری. پس چرا؟
به گمانم برادر نازپرورده ما سخت خسته شد.
گرچه راه دور بود اما شوق دیدن برادرانم خستگی را از تنم زدود و رنج راه را فرو نشد.
ولی به هر حال خسته و گرسنه ای ایرج، پس با ما بیا که میخواهم همانند دوران کودکی به سفره های گسترده گیرش بریم.
همچنان شنونده برنامه ارغنون هستید. ارغنون از رادیو نمایش. بحث ما درباره قابلیت‌های دراماتیک و قابلیت‌های نمایشی آثار ادبی و فرهنگی کشورمون هست. فعلا داریم زمینه‌های تاریخی رو می‌بینیم تو این برنامه و انشاءالله توی برنامه‌های بعدی همینطور میام تا اجزای دیگری از این ادبیات و فرهنگ بسیار گسترده و وسیع رو به همراه مهمان محترم برنامه جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه‌نویس و پژوهشگر محترم دنبال کنیم. آقای مهر، از یادگار زریران صحبت کردی، حالا متن دیگه ای چون به ما وعده داده بودی که دو متن دیگه،
بله حتما
برام خلاصه شونو بگید که ما بتونیم قابلیت های نمایشی رو درشون کشف کنیم.
تمنا میکنم. متن دیگه ای که میتونیم بگیم خیلی کامل بله. از مأخذ پهلوی به ما رسیده، یعنی به زبان پهلوی اصلا به ما رسیده، اردویرافنام است. اردویرافنامه قصه مرد پارساییه که به دنیای مردگان میره،
بله.
برزخ، دوزخ و بهشت رو میبینه و پیغام اهورامزدا رو برای مردمان روی زمین میاره. خب شما بهتر از من میدونید که توی ادبیات تطبیقی ما کمدی الهی دانته رو داریم،
بله.
و توی فرهنگ خودمون سیر العباد الی المعاد سنایی،
سنایی بله.
که حالا سیر العباد الی المعاد سنایی دور از ذهن نیست که سنایی در قرن پنجم
هنوز
آشنایی با این اثر زرتشتی پیدا کرده باشه، و اما تشابه غریبی بین کمدی الهی دانته اون منزلها و مقاکها، حتی تشابهی بین گناه گناهکاران و منزلهایی از بهشت و اصلا سیری که اتفاق میفته در کمدی الهی و اردویرافنامه میبینیم. خب اردویرافنامه پیشینهی چند هزار ساله داره و اثر متقدم تری نسبت به کمدی الهی، ولی تشابه زیاد این دو اثر به هم مایه شگفتیه. به هر حال اردویرافنامه جز کتابهایی که میتونیم بگیم پیشگویی و مکاشفه است، در این حال مذهبیه و مغها و زرتشتیان همه اون رو میشناسن. اردویرافنامه 101 فصل داره، از آغاز تا فصل سومش تاریخچه دین زرتشته و چگونگی فراهم آمدن سفر اردویراف یا ارداویراز به جهان مردگان و جهان باقیه. اتفاقی که میفته اینه که پس از پذیرفتن دین زرتشت توسط گشتاسپ و هجوم اسکندر و پاشیدن اوستا، در دین پراکندگی حاصل شده تا اونجایی که آذربایجان یک نفر به نام اردویراف، یعنی مرد پارسا میتونیم این شکلی ترجمهش بکنیم، که قرار میشه به این سفر بره و دیده و شنیده خودش رو برای مردمان بیاد تا دوباره تجدید عهد و بیعتی بشه از طرف اهورامزدا با مردمان که همه زیر یک لوای یک دین و یک خدا قرار بگیرن بعد از اون پاشیدگی دوره اسکندر. این قسمت بعد از اسکندر و حمله اسکندر کلن اتفاق به شدت مهمی در ادبیات پیش از اسلام و ما آثار مختلفی در این دوره به هم ریختگی و هرج و مرج بعد از دوره اسکندر داریم که در اصل ما میخواییم که از سلوکیان دوباره مملکت رو و ایران شهر رو
باز بگیریم
به واسطه اشکانیان و حالا قصه شما در اردشیر بابکان و فلان به نوعی خواهیم دید. بله به هر حال عرض کردم تا انتهای فصل 3 درگیر این مفاهیم قصه، فصلهای 4 تا 15 توصیف معراج اردویرافه که چه شکلی این رو از خود بی خود میکنن و آمادش میکنن، حالا قصی انجام میده تا بتونه روحش به دنیای مردگان سفر کنه. خب در این طرف جسمش در این دنیاست، موبدان در کنار جسمش نگران ایستادند، همسرش نگرانشه، خانواده نگرانن برای اینکه ممکنه که این باز نگرده، و از اون طرف روح رفته و داستان همراه میشه با اردویراف در دنیای مردگان. اتفاقی که میفته اینه که دو سروش میان به کمک اردویراف در این سفری که داره تا بتونه این سفر رو به سلامت بره و بیاره.
نگهبان اینا.
هم نگهبانن هم انگار که کار کرده اون پیر
و پیری اون که بعدن توی داستان‌ها و قصه‌ها مفرام میاد.
کسی که قرار راه رو نشون بده. و جالب ولی اینجاست. دو تا سروش همراه ارداویراف هستن. این قطعا قابلیت تمثیل و رمزگشایی داره که هر کدوم از این سروش آذر و حالا اردیبهشت و در بعضی نسخ سروش دیگری نام برده شده، از این امشاسپندان در اصل از این دو سروش، هر کدوم کارکرد خاص معنایی دارن در این سفر و هر کدوم سمبول و نمادی هستن که قطعا موقع رمزگشایی از داستان و نمادگرایانه نگاه کردن به داستان میتونیم اینها رو از هم باز بکنیم. به هر حال از پل چینود یا همون پلی که ما در
پل سرات خودمون
که ما خودمون داریم که نیکان و بدان از هم دیگه سوا میشن به واسطه عبور از این پل، اینجا هم دقیقا همین رو میاره و روان ارداویراف عبور میکنه تا اینکه به جاهای مختلفی از دوزخ میرسه که گناهکاران مختلفی رو میبینه که اینها عقوبت و جزای خاصی رو دارن میبینن. این عقوبت ها رو وقتی میپرسه بهش توضیح میدن که اینها چه گناهی کردن و این عقوبتی که بر سرشون میاد به خاطر چه گناهیه. یه نکته خیلی دیگه اینجا لحاظ تمثیلی مهمه، تناظیر و مناسبتی که بین اون عقوبت در دوزخ و نفس اون گناه در دنیا صورت گرفته هم از نکات برجسته این اثره. یعنی ما میبینیم یک ارتباط معنایی و تمثیلی بین عمل شخص در دنیا از نگاه حالا زرتشتی و جزای اون که در اصل همون سیرت اون فعل هست که بر گناهکار حادث میشه. گناهانی مثل تنبلی، گناهانی مثل دزدی، گناهانی از قبیل خیلی جالبه کندن پل، پل بر روی رودخانه،
خراب کردن پل،
آزار به حیوانات، شکستن حریم همسایه و دیگری. یعنی یک سری گناهان هستش که هم حیطه اخلاقی فردی داره در مناسبات اجتماعی، یک سری ها هستش که جایگاه دینی داره و احکام دینی رو شکستن. این طبقه بندی هم که ما توش میبینیم خیلی جالبه. به هر حال دوزخ رو میبینه، برزخ رو میبینه و به بهشت وارد میشه. در نهایت در جایی بی جا صدایی میشنوی که گویا صدای اهورامزداست.
آنها رو بشنویم و برگردیم به بقیه بحث. شنونده یه برنامه ارغنون از رادیو نمایش هستید و اگر از آغاز برنامه همراه ما بودید میدونید که داریم قابلیت‌های نمایشی ادبیات ایران رو بررسی میکنیم تا در واقع به نوعی نگاه و رویکرد به آینده هنرهای نمایشی داشته باشیم. این بحث و قرار بر این است که ما در چند برنامه با آقای نیما مهر ادامه بدیم. در این بخش ما به زمینه‌های تاریخی تر نگاه کردیم و نمونه‌های تاریخی تری رو دیدیم. آقای نیما مهر عزیز، چون داریم به لحظه‌های آخر این برنامه هم نزدیک بشیم، از آثار دیگه‌ای که قبل از در واقع تاریخ ادبیات قبل از اسلامون میتونیم یادآوری کنیم چه چیزا رو میتونی الان به ما به عنوان الگوهای دارای قابلیت نمایشی بگی؟
نکته مهمی که در این قسمت هست داستانهای منصوره، چون وقت کمه من خیلی سریع و
تیزوار
به داستانهای منصور برسم چون خیلی مهمه. داستانها در زبان پهلوی دو دسته بودن، داستانهایی که ذاتن ایرانی هن و داستانهایی که از زبانهای دیگه وارد
زبان فارسی
و زبان پهلوی شدن و و به زبان پهلوی نوشته شدن. مهمترین اینهایی که از زبانهای دیگه اومده داستانهایی که خواستگار سانسکریتی و هندویی داره. به هر حال داستانهای منصور رو ما اولیش رو قاعدتاً باید هزار افسان رو نام ببریم،
بعدا هزار یک شب و
که بعدها میشه هزار یک شب، ما نسخه ای ازش نداریم. ابن ندیم اشاره میکنه بحث همیشه بوده که هزار یک شب خاستگاه عربی داره، خاستگاه بحثای مخصوصا جدیدن یه جایی مثل هر چیزمونو که میبرن انگار قرار بوده هزار افسان رو هم ببرن و هزار یک شب رو هم به نام خودشون بزنن عرب، ولی ابن ندیم تأکید میکنه که در الفهرست هزار افسانه، که بعدها این هزار افسان حتی توضیح دقیق میده که قصه پادشاهیه که هر شب زنی رو اختیار میکرده و سحرگاه میکشته و از قضا شهرزادی به اون میرسه که او شروع میکنه به قصه گفتن هزار و یک شب، این قصه رو ادامه میده و نوعی در اصل درمان میکنه شهریار رو.
آره، هدف پداگوژیکی در
حالا به نوعی یا روان کاوانه با توجه به نوع انتخاب قصه ها. به هر حال این هزار افسان الفخرافه اول ترجمه میشه به عربی که ابن ندیم ازش نام میبره، بعدها که الف لیلت و لیله میشه همون هزار و یک شب میشه،
هزار شب و یک شب،
بله هزار شب و یک شب میشه در اصل. خب کاملا خاستگاه ایرانی داره، تمام محققینی که میشناسن مورخین دو سه قرن ابتدایی بعد از اسلام رو، یه تا قرن سوم چهارم رو و نهضت ترجمه کندی و ابن مطفر رو، همگی هزار افسان رو بهش اذعان دارن. اثر بعدی که اثر مهمی خود کلیله و دمنه است که اون هم ساختاری شبیه به این داره لحاظ روایتی، یعنی یک روایت اصلیه که در دلش قصص مختلف
کتاب
بله که دو شغاله و همه میشناسن کلیله دبنه رو، که این از سانسکریت به پهلوی ترجمه میشه و حالا قرن ششم که برمیگرده توسط نصرالله منشی و ابن مقفر و اینا. اثر بعدی که ازش چیزی وجود نداره جز یه خط، مشکدانه و شاه زنان نام داره. ابن ندیم این داستان رو روایت میکنه خیلی خلاصه که میگه شاه زنان همان شیرین همسر خسرو پرویزه و مشکدانه کنیز شیرین بوده. داستان از این قراره که یکی از مشاوران خسرو پرویز شاه رو به دوری از زنان تشویق میکرده و شیرین از این موضوع خیلی ناراحت بوده، تا اینکه به حیله‌ای مشکدانه کنیز زیباروی خودش رو به این مشاور نزدیک میکنه و مشاور شیفته مشکدانه میشه و این عشق باعث میشه که مشکدانه تسلط کافی بر او پیدا بکنه و دمار از روزگار مشاور و وزیر خسرو.
خب این یک اثر تاریخی مکر زنانه
به قول آره به قول سعدی، تو که گفته ای تأمل نکنی جمال خوبان، بکنی اگر چو سعدی نظری بیازمای.
اصلا دست شما درد نکنه. مورد دیگه الان خواستی بگی یا بذاریم؟
چون ما قرار شد
قابلیت‌ها رو ادامه بدیم تو برنامه‌های بعدی.
سه چهار تا اثر هست که بعدا اگر عمر باقی بود در خدمتی
ان شاء الله ما قابلیت‌های نمایشی آثار ایرانی رو تا دوران معاصر دنبال خواهیم کرد و ان شاء الله که بتونیم مثمر ثمر باشیم. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای نیما مهر، نمایشنامه نویس و هنرمند. نمایشنامه نویس آقای مهر نمایشنامه رادیویی خیلی خوبی هم دارن، یعنی در واقع هم نمایشنامه نویس میشه دید هم نمایشنامه نویس رادیویی دیگه.
لطف میکنه
صدای زیبای ایشون رو هم در کتابهای گویایی که دوستان میتونن در ایران صدا دنبال کنن در اونجا هم حتما شنیدن. خیلی متشکرم آقای مهر، لطف کردی. مورد خاصی نیستی، خداحافظی کنم دوستان.
خیلی خوشحال شدیم که این بحث رو با شما پی گرفتیم.
بسیار عالی دوستان، این برنامه تقدیمی بود از تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم اشرف سادات اشرف نژاد، جناب آقای رامین آریاشکوه صدا بردار محترم و بنده جانشاه آل محمود کارشناس مجری. تا برنامه آینده و باز هم بحث درباره قابلیت‌های ادبیات نمایشی یا قابلیت‌های نمایشی ادبیات فارسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
راوی واژه‌ها بر اساس بخش‌های از زندگانی دکتر محمد معین، نوشته و تنظیم برای رادیو سارا الهیان. هنرمندان به ترتیب اجرا: محمد عمرانی، مهدی نمینی مقدم، مهین نصری، سعیده فرزی، شیوا رفیعیان، بهادر ابراهیمی، رویا فلاحی، سیما خوشچشم، جواد پیشگر، سینا نیکوکار، منا صفی، محمد شریفی مقدم، بیوک میرزایی، شهریار همزیان، محمد یگانه، نوشین حسنزاده، نجین خواجه نصیر، امیر عباس توفیق، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام ابراهیمی، گوینده محسن بهرامی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده و سردبیر فرشته مردانی. قسمت پایانی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. همراهان خوب نمایش رادیو سلام، شنونده نمایش راوی واژه ها هستید و امیدوارم که تا این قسمت از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. اما در قسمت های قبل این نمایش اینطور شنیدید که همسر دکتر معین در حال رسیدگی به اونه که آقای پرچمی از طرف انتشارات ده خدا برای ملاقات میاد. اون خیلی از وضع پیش اومده ناراحته. در ذهن دکتر معین به گذشته میریم. دکتر معین برای ملاقات با ده خدا به خونش رفته. ده خدا کمی کسالت داره. ده خدا از دکتر معین میخواد تا مسئولیت بنیاد ده خدا رو به عهده بگیره و جمع‌آوری و تهیه فرهنگ ده خدا نظارت بکنه. دکتر معین میپذیره. اون تعدادی از دانشجویان خودش رو فرا میخونه تا کار فرهنگ ده خدا هر چه سریعتر پیش بره. همه شب و روز مشغول کارن. بعد از مدتی حال عمومی ده خدا رو به وخامت میره. دکتر معین به دیدنش میره و دو روز بعد ده خدا از دنیا میره. از شما عزیزان دعوت میکنم که قسمت پایانی این نمایش رو بشنوید.
چی شده؟ مامان جان، مامان چی شده؟ چرا بیرون اتاق وایستادین؟
مهداخت کجایی تو؟
چی شده؟
محمد
بابا چی شده؟
خانم معین میگن پدرتون دستشو تکون داده.
چی؟ دستشو تکون داده؟
خودم دیدم، داشتم باهاش حرف میزدم یهو دست راستشو تکون داد.
مطمئنی مامان جان؟
معلومه که مطمئنم، خودم دیدم. اصلا تو کجا بودی؟ بهت گفتم من نهار نمیخوام، دقیقا موقعی که باید میبودی گذاشتی رفتی.
خیلی خوب مامان جان، خیلی خوب، شما آروم باش. الان کی تو اتاق خاله؟
دکتر سرمدی بالا سرشون هستن، دارن علائم حیاتی رو چک میکنن.
چی رو چک میکنن؟ من دارم میگم دستشو تکون داد.
بله حرف شما کاملا درسته، دکتر فقط دارن معاینه شون میکنن.
اصلا دکتر داره اون تو چی کار میکنه؟ چرا نمیاد بیرون بگه حال محمد چطوره؟ چرا بیرون نمیاد؟
مامان جان شما آروم باش.
دکتر دارم با دقت ایشونو معاینه میکنم. من الان خودم میرم تو اتاق تا ببینم حال آقای معین چطوره. خوبه؟
لطف میکنی خانم پرستار.
خواهش میکنم، وظیفه.
منم میخوام برم. منم